ساعت 10 به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. سه‌شنبه 27 فروردین 1398 برابر با 16 آوریل 2019. سلام. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این مجله شبانگاهی با خبر، گزارش و گفتگو، همه حاصل کار همکارانم در رادیو فردا. اول تازه‌ترین خبرها از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان. نماینده حزب الله لبنان در قم خبر داد که دبیر کل این گروه از هواداران خود برای کمک به سیل زدگان ایرانی دعوت کرده و به گفته او همکنون تعداد قابل توجهی از جوانان لبنانی در مناطق سیل زده حضور دارند. شیخ معین دقیق روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت که حسن نصرالله دبیر کل حزب الله از همه جوانان و حزب الله لبنان خواسته است که برای امداد رسانی به سیل زدگان با تمام توان در کنار نیروهای جهادی هلال احمر و نیروهای مسلح ایران باشند. به اضافه کرد همکنون تعداد قابل توجهی از جوانان لبنانی در مناطق سیل زده حضور دارند و برخی دیگر از جوانان در حال عزیمت به مناطق سیل زده ایران هستند. انتشار این خبر در حالی است که در روزهای گذشته حضور اعضای گروه های شیعه عراقی هشت شعبی و جنبش النجبا در مناطق سیل زده اعتراض هایی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است. روز یکشنبه شاهزاده رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران و از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز ورود شبه نظامیان مسلح از عراق را با مسئله سرکوب سیل زدگان معترض مرتبط دانسته بود. بنا بر گزارش ها از صبح روز 27 فروردین ماه 11 استان ایران در حال حاضر با سیل و آب گرفتگی روبرو هستند. مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور نیز از مسدود بودن 61 راه اصلی و فرعی در سطح کشور خبر داده است. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران به خبرگزاری مهر گفته است در حال حاضر استانهای ایلام، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، گلستان، هرمزگان و یزد درگیر سیل و آب گرفتگی هستند. به گفته آقای سلیمی عملیات امداد نجات در 105 شهر و روستا انجام شده و مجموعاً به بیش از 14,000 نفر امداد رسانی شده است. پلیس راهور ایران میگوید 61 راه اصلی و فرعی در کشور مسدود است و در برخی از راه‌ها ریزش کوه گزارش شده است. در برخی مسیرها ایمنی کافی نیست و شماری از راه‌ها به دلیل بارش و طغیان رودخانه‌ها مسدود شده‌اند. بعد از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی توسط آمریکا، صبح روز سه‌شنبه صفحات مربوط به شماری از فرماندهان سپاه پاسداران در اینستاگرام مسدود شد. عزیز جعفری فرمانده سپاه پاسداران، قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، محمد خاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، محمد باقر قالیباف، موسی کمالی، عزت الله زرقامی از جمله افرادی هستند که حساب اینستاگرام آنها مسدود شده است. روز دوشنبه نام سپاه پاسداران به طور رسمی در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا ثبت شد. ایران این اقدام آمریکا را غیر قانونی خوانده و نامه‌ای اعتراضی به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت ارسال کرده است. و در خبری دیگر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید برای هماهنگی سیاست‌های کشورهای منطقه و تلاش برای رسیدن به راه حل سیاسی در سوریه به این کشور سفر کرده است. محمد جواد ظریف با غیرقانونی خواندن اقدام آمریکا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی خواستار هماهنگی سیاست‌های کشورهای منطقه شد. به گفته وزیر خارجه ایران، همکاری‌های دو جانبه و همکاری‌های اقتصادی در ملاقات با بشار اسد در دیدار با نخست وزیر، وزیر خارجه و دیگر مقامات سوری مورد بررسی خواهد گرفت و آقای ظریف روز چهارشنبه از سوریه به ترکیه خواهد رفت. آقای کاتوزیان.
همکارم فرهنگ قویمی بود با تازه ترین خبرها. با سپاس. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. پی پیشبینی بارش دوباره باران در بسیاری از مناطق ایران تا اوائل هفته آینده. اعلام خطر سیل و آب گرفتگی در 11 استان ایران، گزارشی در این باره. مسدود شدن صفحات دانه درشت های سپاه در اینستاگرام یک روز بعد از ثبت نام رسمی سپاه در فهرست تروریسم آمریکا. یک پژوهشگر شبکه های اجتماعی به ما میگوید
ما هنوز نمیدونیم که مسدود شدن این صفحه ها به چه دلیل بود. یک حساب اینستاگرامی به دلایل متعددی میتونه مسدود بشه.
تصویب کلیات طرح اقدام متقابل در مجلس در واکنش به ثبت نام سپاه در فهرست گروه‌های خارجی تروریستی آمریکا، نظر یک تحلیلگر سیاسی را در این باره جویا شده اید.
در عمل پیامدهاش گروهی هست که دولت ایران اصلا تواناییشو نداره که به اون سمت بره.
و بررسی سفر وزیر امور خارجه ایران به سوریه قبل از نشست بعدی در آستانه در گزارشی دیگر.
مسئله آستانه خیلی خیلی پیچیده‌تر از اون است که آقای ظریف بتونه با این دو مسافرتی که به ترکیه و سوریه میکنه به یک دستاوردی برسه.
اینها همه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. با ورود سامانه بارشی جدید از روز سه‌شنبه به ایران، سازمان هواشناسی کشور پیش بینی کرده است که بسیاری از مناطق تا اوایل هفته آینده شاهد بارش دوباره باران باشند. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران گفته است که از صبح روز 27 فروردین 11 استان ایران با خطر سیل و آب گرفتگی روبرو هستند. همکارم سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
سازمان هواشناسی در ایران اعلام کرده است از بعد از ظهر سه‌شنبه 27 فروردین سامانه بارشی از سمت شمال غرب وارد کشور می‌شود و به تناوب تا اوایل هفته آینده سبب بارش باران، گاهی با رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید خواهد شد. مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران، گفته است در حال حاضر استان‌های ایلام، خراسان جنوبی، رضوی و شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، گلستان، هرمزگان و یزد درگیر سیل و آب گرفتگی اند. در همین حال پلیس راهور ایران گفته که 61 راه اصلی و فرعی در کشور مسدود است. این راه ها شامل محورهایی در مازندران، کوهگیلویه و بویراحمد، گیلان، همدان، گلستان، سمنان، ایلام و همچنین کردستان، خوزستان، بوشهر، لرستان، کلان شهر تهران و خراسان های جنوبی و رضوی، کرمان، سمنان، سیستان و بلوچستان، یزد و اردبیل می شود. در برخی از راه ها ریزش کوه گزارش شده و در برخی مسیرها ایمنی کافی نیست. شماری از راه ها به دلیل بارش و طغیان رودخانه ها مسدود است. برخی از محورها نیز به دلیل رانش زمین و برخی هم به دلیل تعمیر و ایمنسازی در حال حاضر مسدودند. آنطور که رئیس سازمان هلال احمر به خبرگزاری مهر گفته، عملیات امداد و نجات در 105 شهر و روستا انجام شده و مجموعاً به بیش از 14,000 نفر امداد رسانی شده است. علاوه بر این، عملیات امداد رسانی در خراسان جنوبی و رضوی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان و هرمزگان همچنان ادامه دارد. با این حال، بیشتر تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، حکایت از نارضایتی مردم مناطق سیل زده از وضعیت امداد رسانی دارد.
سرتون سر بالش می‌ذارید و می‌خوابید، چون هیچی از دست نمی‌دین. نه گاوی دارید، نه گوسفندی دارید، نه زمین زراعی دارید و هیچ چیز ندارید. مثل این ملت بدبخت که با یاران دارن زندگی میکنن نیستین. درد این ملت رو نمیفهمید، نمیدونید. آقای نماینده مجلس، تو مجلس میرید حق دفاع ندارید. فقط یه موتور امضا شدید، یه ماشین امضا شدید، نمیتونید لایلوبی بکنید.
هونه خوارم او برده مغازه شده زیر او وسیله بیارید. آقا بیاید سی خطو هاید مقام من صبرت بالاتر بیادیم وسیله بیاردی آویان بکشن و در مردم اسباب اساسیه شده را. آقای استاد، آقای نمایندگان لرستان، لباساتو دوتو درارید، کتشلواریاتو پردید، چادر زنونه بکنید سرتو.
اول نماینده شهرستان
آقای استاندار، بی ارزه بی لیاقت مردم پل دختر، بی لیاقتی چو چنی به سر شما.
بر اساس برآوردهای فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر، بر اثر سیل شدید در بسیاری از نقاط ایران 2 میلیون نفر از مردم به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در تازه ترین برآوردی که از سوی وزارت کشور اعلام شده، خسارت‌های ناشی از سیل در ایران تاکنون به 35 هزار میلیارد تومان رسیده است و دست کم 76 تن از شهروندان نیز جان خود را از دست دادند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در این باره به سیمای جمهوری اسلامی گفته است:
حدود 35 هزار میلیارد تومان تا الان برآورد شده. این برآوردها برآوردهای دقیق و کامل نیست، برآوردهای اولیه است. هم در بررسی‌هایی که مطابق با شاخص‌ها و استانداردهای ما هست، امکان تغییرات در این هست که منطقی‌تر و واقعی‌تر بشه، و هم امکان داره برخی از خسارت‌ها دیده نشده باشد یا خسارت‌هایی که از این به بعد وارد میشه اونم قابل محاسبه است، ولی فعلا ما رقم 35 هزار میلیارد تومان داریم.
در همین حال وزیر راه و شهرسازی در گزارشی به نمایندگان مجلس از آسیب وارد شدن به 14 هزار کیلومتر راه و 150 هزار واحد مسکونی خبر داده است. روز یکشنبه رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفته بود آقای خامنه ای با درخواست رئیس جمهوری برای برداشت 2 میلیارد دلار از این صندوق با هدف جبران خسارات سیل به صورت کلی موافقت کرده است. با این وجود روز دوشنبه علی خامنه ای موافقت با درخواست مجوز رئیس جمهوری برای برداشت از صندوق توسعه ملی را به آینده و زمانی موکول کرد که راه‌های دیگر مسدود باشد. رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرده و تاریخ آن 23 فروردین ذکر شده، تاکید کرده که دولت هر چه سریع‌تر بازسازی مناطق سیل‌زده را از محل بودجه عمومی، بیمه و تسهیلات بانکی آغاز کند. خسارت‌های سیل تنها محدود به ایران نیست و برابر گزارش‌ها ورود سیل از ایران به پاکستان شماری کشته و زخمی در آن کشور بر جای گذاشته است. در بخش‌های مرزی پاکستان نیز گزارش‌هایی از طغیان رودخانه‌ها و هشدارهایی در مورد سیلاب و احتمال خسارت‌هایی در منطقه منتشر شده. در افغانستان هم آنطور که وزارت رسیدگی به حوادث افغانستان اعلام کرده، شمار قربانیان سیل تاکنون در 19 ولایت به 127 نفر رسیده است. با این وجود شهرداری کابل از احتمال افزایش بارندگی‌ها و جاری شدن سیل در این شهر هشدار داده است. حوادثی مانند سیل و زمین لرزه علاوه بر وارد آوردن خسارت‌هایی در بخش‌های مختلف مانند کشاورزی، راه و مسکن، نگرانی‌هایی در حوزه بهداشت و سلامت افراد در مناطق سیل‌زده را نیز به دنبال دارد. همچنان که معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره گسترش شپش در میان سیل‌زدگان و احتمال شیوع وبا در مناطق سیل زده هشدار داده است. از زمان وقوع سیل در 25 استان کشور بخش عمده ای از مناطق سیل زده با مسائل بهداشتی روبرو شدند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا درباره مسدود شدن صفحات بعضی از شاخص‌ترین فرماندهان و چهره‌های سپاه در اینستاگرام، همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته است با امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در آمریکا.
ببینید، فارغ از قوانین کشورها، خود این شبکه‌های اجتماعی و نه تنها شبکه‌های اجتماعی، حتی موتورهای جستجویی مثل گوگل مانع از این میشن که محتوای خشونت آمیز در سطح اینترنت منتشر بشه. این خشونت لزومی نداره حتما مربوط به یک گروه تروریستی باشه، میتونه مثلا خشونت علیه کودکان هم باشه. فرض کنید که شما حتی بخواید روی گوگل بخواید مثلا وبسایت‌های مربوط به یک گروه تروریستی رو مطالعه بکنید و با جستجو بهش دسترسی پیدا بکنید، جز گوگل این سایت‌ها رو در نتیجه جستجوی به شما نشون نخواهد داد. شبکه‌های اجتماعی هم به همین ترتیب حساب‌هایی که دارن محتوای خشونت آمیز رو منتشر می‌کنن و یا حساب‌هایی که منسوب هستند به در واقع گروه‌های تروریستی، اونها رو مسدود می‌کنن. ما در گذشته هم دیدیم که مثلا تلگرام اعلام می‌کردش که تعداد بسیار زیادی از حساب و کانال‌های تلگرامی که ادعا می‌شد و گفته می‌شد وابسته به داعش هست رو مسدود کرده. بنابراین تمام این شرکت‌ها، تمام این شبکه‌های اجتماعی قبل از اون که بخواد به قوانین کشوری که در اون شرکت در اون کشور ثبت شده برسه، بر اساس قوانین داخلی خودشون مانع این میشن که چنین محتوایی در اینترنت منتشر بشه و وجود داشته باشه.
آقای رشیدی، پیش از این بارها صفحه اینستاگرام قاسم سلیمانی به دلیل اونچه که انتشار محتوای خلاف مقررات اینستاگرام خونده شده بود بسته شده. شما تصور میکنید بستن این صفحات در روز سه‌شنبه ربطی داره به اون مسئله یا اینکه اصولا ربط داره به اینکه قاسم سلیمانی و کلیت سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار گرفته؟
ببینیم حدود 20 حساب اینستاگرامی که مسدود شده، ما هنوز نمیدونیم که دقیقاً علت این کار چی هستش. چند نکته رو باید در نظر بگیریم. نکته اول این هستش که ما نمیدونیم این صفحه ها آیا واقعا متعلق به اون افرادی بودن که ادعاش رو میکردن یا نه. در مورد مثلا فرض کن آقای زرقامی، ما اینو میدونیم، خودشون قبلا در مصاحبه هاشون تایید کرده بودن اون صفحه، ولی در مورد فرماندهین سپاه یا افراد دیگه ما نمیدونیم که این صفحه ها واقعا متعلق به خودشون بوده یا نه. هر کدوم اینا معمولا به اسم این افراد صفحه های متعددی وجود داشت. نکته دوم این هستش که ما هنوز نمیدونیم که مسدود شدن این صفحه ها به چه دلیلی بود. یک حساب اینستاگرامی به دلایل متعددی میتونه مسدود بشه. میتونه بر اساس استفاده از سیستم ریپورتینگ هستش که کاربرها گزارش میدن به اینستاگرام، میگن این فرد داره محتوایی رو منتشر میکنه که نباید مثلا روی اینستاگرام باشه. اگه به یه تعداد خاصی برسه اون حساب مسدود میشه. میتونه بر اساس تصمیم داخلی شرکت باشه. ما در گذشته دیدیم که فیسبوک بیانیه‌هایی رو منتشر کرده و گفته که تعداد خیلی زیادی از حساب‌هایی رو که متعلق به ایران هستش و به گفته فیسبوک تحت نظارت حکومت ایران داشتن فعالیت میکردن، پروپاگاندا منتشر میکردن، اخبار جعلی و دروغ منتشر میکردن، اونها رو مسدود کرده. ما الان در این مورد نمیدونیم که آیا این صفحه ها به دلیل سیستم ریپورتینگ مسدود شدن یا به دلیل نشر اخبار جعلی و محتوای خشونت آمیز مسدود شدن و یا اینکه ربط دارن به مسئله اینکه سپاه در لیست سازمان های تروریستی قرار گرفته. فکر میکنم که باید یک کم صبر کنیم تا ببینیم که آیا بیانیه رسمی رو منتشر میکنه توضیح بده که علت این ماجرا چی هستش یا نه، ولی الان ما دلیل رسمی نداریم، همه بیشتر حدس و گمان هست.
آقای رشیدی، مایک پومپو گفته که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران یک تروریست است. این گفته های وزیر امور خارجه آمریکاست. اگر چنین باشه، اصولا به نظر میرسه که کسانی که تروریست به اونها اطلاق میشه نمیتونن صفحاتی داشته باشن. حالا سوال از شما اینه، اگر دلیل اتخاذ چنین تصمیمی و بستن صفحات به دلیل گذاشته شدن سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی خارجی باشه، اون وقت آیا صفحات دیگری که با اینها در ارتباط هستند هم بسته خواهند شد؟ به طور مثال خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه یا خبرگزاری فارس و دیگر نهادهایی که با سپاه پاسداران که کلیتش زیر سوال رفته از نظر دولت آمریکا میتونن در خطر باشن.
اگه فرض بگیریم که در واقع محسوب شدن این حساب‌های اینستاگرامی به این دلیل باشه که سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی دولت آمریکا قرار گرفته، من فکر می‌کنم که باید منتظر گسترش چنین اقدام‌هایی باشیم. میتونه به همون خبرگزاری‌های وابسته به سپاه برسه، میتونه به روزنامه‌های مثل نمی‌دونم روزنامه جوان وابسته به سپاه برسه، میتونه حتی خیلی فراتر بره اگر که واقعاً دلیل این باشه، به نهادها و سازمان‌هایی که به نوعی به هر حال وابستگی دارن. ما می‌دونیم که سپاه واقعاً فقط یک نهاد نظامی نیست، کارهای اقتصادی می‌کنن. خیلی از بانک‌ها، نهادهای اقتصادی، خیلی از شرکت‌ها، حتی شرکت‌هایی که به نظر میاد خصوصی هستن، اینا سرمایه‌گذارهاشون یا اعضای که در واقع توی هیئت مدیره‌هاشون هستن، افرادی هستن که حالا به نوعی سابقه حضور در سپاه رو داشتن. بنابراین اگه بخواد به اونجاها هم برسه، من فکر می‌کنم که خیلی شرایط عجیب غریبی رو باهاش روبرو خواهیم بود، چون اون وقتی که کار از بستن یک صفحه و دو صفحه خواهد گذشت، اون وقت می‌تونیم نگران حتی مسائل دیگه‌ای باشیم که فقط مسئله حساب شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام نیست. اون وقت ممکنه حتی مثلا گواهینامه‌های امنیتی اونجا برای مثلا سایت‌ها SSL ها یا IP هاشون یا خیلی از این چیزها میتونه مسدود بشه روی اینها، که اون وقت اگه به اون نقطه برسه، من فکر میکنم حتی زندگی مردم عادی هم ممکنه دچار اختلال بشه، به دلیل اینکه این نهادها همونطور که گفتم یکی دوتا نیستن و در همه جای سیستم‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ایران حضور دارن.
امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت در آمریکا. مجله شبانگاهی رادیو فردا را پی می‌گیریم. نمایندگان مجلس ایران روز سه‌شنبه کلیات طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی در فهرست آمریکا تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کمال دهقانی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در این باره گفت در این طرح از ابزار لازم برای مقابله به مثل استفاده شده و کاملا جنبه عملیاتی دارد. هفته پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که سپاه پاسداران ایران را از این پس یک گروه تروریستی می‌داند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در استانبول نخست ارزیابی او را درباره مصوبه مجلس ایران پرسیده است.
به طور عمده این جزئیات همون تصمیم شورای عالی امنیت ملی ایران هست که قبلا اومده بود نیروهای فرماندهی آمریکا رو گروه تروریستی اعلام کرده بود رو اینا سعی کردن در این طرح تشریح بکنن که شامل اقدام متقابل علیه نیروهای آمریکایی، علیه کشورهایی که بخوان از فرمان آمریکا تبعیت یا حمایت بکنند و همچنین تهدید کردن شرکت‌های داخلی و حتی بخش خصوصی ایران رو که اگر بخوان از بحث تحریم سپاه همراهی بکنن و با سپاه معامله نکنن مجازات خواهند شد.
آقای حقیقت نژاد، در روزهای اخیر با مطرح شدن این طرح مقابله به مثل با آمریکا در مجلس ایران، برخی از نمایندگان تندرو با اون مخالفت کردن و حتی در خارج از مجلس هم با کلیات این طرح از سوی برخی جریان‌های تندرو مخالفت شد. چرا؟
می‌کنم که اونا الان فضا رو بیشتر فضای جنگ روانی میدونن در شرایط کنونی بین ایران و آمریکا و احساس میکنن که اون صدایی که در ایران شنیده میشه به هر اندازه از نظر جنگ روانی قوی تر و بلندتر باشه تأثیر بیشتری داره و اراده ایران رو به طور مصممتر نشون میده. مثلا یکیشون گفته بود که اصلا ما مادمی اومدیم میگفتیم که موشک های با برد بیش از 2000 کیلومتر سپاه اجازه داره بسازه. خب این یه نقطه ای هست که میتونه میل ایران رو به افزایش تنش نشون بده، یعنی به یک نوعی به طرف غربی هشدار بده که بگه که اگه بخواد تنش ها رو افزایش بده ایران هم آماده هستش و حتی گام های تندتری برخواهد داشت. در نهایت میگن که اونها چون وقتی که غربی ها اینجوری دیپلماسی تهاجمی دارن و اینجور فشار روانی دارن، ما باید پیام های قوی تری رو بدیم که بگیم که در این افزایش تنش ها بازنده نیستیم بلکه به نفع ما هست و امکاناتی خواهیم داشت که برنده میشیم.
آقای حقیقت نژاد، چقدر اصلا این مصوبه مجلس قدرت اجرایی داره؟
تقریبا میشه گفت که هیچی، یعنی اگر تو بخوام مثال بزنم، قبلا هم یک قانونی رو مجلس حدود 19 ماه پیش 20 ماه پیش در این زمینه مصوب کرده که اتفاقا شورای عالی امنیت ملی بر اساس اون قانون اقدام متقابل بود که اومد نیروهای آمریکایی در منطقه رو به عنوان گروه تروریستی اعلام کرد. در همون قانون هم اون موقع نیروهای آمریکایی به عنوان حامی تروریست و تروریست ها معرفی شده بودند و از دستگاه قضایی خواسته شده بود که یک فهرستی تهیه بشه اینا رو مجازات قضایی بکنن. یک تکالیفی هم برای دولت تعیین شده بود در مقابله با اینها و حتی مکلف شده بودن قوه قضاییه، ستاد کن نیروهای مسلح و دولت که در اقداماتشون در این زمینه به مجلس گزارش بدن. ولی ما الان می‌بینیم که 20 ماه از اون قانون گذشته و هیچ گزارشی در اون زمینه منتشر نشده به علتی که هیچ اقدامی نشده. در صورت دو تا نکته وجود داره، یکی اینکه ایران توان حقوقی یا بین المللی بسیار زور پیشبرد و اعمال چنین قانون رو نداره و دوم اینکه هر گامی که بخواد در این مسیر برداره، مثلا در این قانون جدید گفته شده که دولت مکلفه با نیروهای مسلح همکاری بکنه که آمریکا رو وادار به ترک از منطقه بکنن و نذار از امکانات خاورمیانه برای نیروهای نظامیش استفاده بکنه. خب هر اقدامی که دولت ایران بخواد در این زمینه بکنه که آمریکا رو مجبور بکنه به خروج از منطقه میتونه یک اقدام نظامی باشه و این خودش پیشرفتن به سوی تنش‌های بیشتر و جنگ هست. یعنی در عمل پیامدهاش هم جوری هست که دولت ایران اصلا تواناییشو نداره که به اون سمت بره.
رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی در استانبول در گفتگو با رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که تنها 10 روز به برگزاری نشست آستانه برای بررسی مسائل مربوط به سوریه باقی مانده است، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران راهی سفر به 2 کشور سوریه و ترکیه شده است. گزارش همکارم شاهین بشیری.
وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در صدر هیئتی برای انجام سفری 2 روزه به سوریه رفت و با بشار اسد رئیس جمهوری و ولید معلم وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه ایران در بدو ورود به سوریه تلاش برای پیگیری پیروزی‌های میدانی، هماهنگی سیاست‌های کشورهای منطقه و همینطور طراحی برای پیشبرد گفتگوها به منظور رسیدن به راه حل سیاسی در سوریه را از اهداف این سفر ذکر کرد. وی همچنین گفت
نیاز هست که همفکری و همکاری بشه. مردم ما، دولت ما، اعلام آقای ترامپ هم در مورد سپاه و هم در مورد بلندی های جولان رو به شدت محکوم کردن. نیاز هست که با دوستان سوری در مورد نحوه برخورد با این حرکت غیرقانونی صحبت بکنیم و همینطور پروژه مشترکی که ما و سوریه داریم برای بازگشت صلح و ثبات به سوریه و نیاز به این که مسیر سیاسی بعد از پیروزی‌های مقاومت و مردم سوریه پیگیری بشه.
ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، راجب خلاصه گفتگوهای دو طرف میگوید
آقای ظریف در سفر خودش به سوریه با بایدن معلم وزیر امور خارجه و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرده و قرار است با رئیس مجلس این کشور دیدار کنه. در صحبت‌هایی که داشته با بشار اسد، اینطور که خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داد، آقای ظریف محکوم کرد اقدام ایالات متحده آمریکا رو در اعلام انضمام جولان سوریه به اسرائیل و گفت این اقدام رو نمیشه جدا کرد از قرار دادن سپاه پاسداران ایران در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی آمریکا. بشار اسد هم صحبت کرد در این دیدار. آقای اسد هم محکوم کرد قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا رو و به گفته آقای بشار اسد سیاست‌های آمریکا و غرب هست که داره باعث بی‌ثباتی در منطقه میشه.
در دیدار آقای ظریف با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، بررسی آخرین تحولات ابتکار آستانه هم از محورهای اصلی گفتگوها بود. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا به موضوع نشست آستانه که قرار است 10 روز دیگر در قزاقستان انجام شود پرداخت و گفت
مسئله آستانه خیلی خیلی پیچیده‌تر از اون است که آقای ظریف بتونه با این دو مسافرتی که به ترکیه و سوریه میکنه به یک دستاوردی برسه. علتش هم برمیگرده به منافع بسیار متفاوتی که این سه کشور دارن. یعنی در حقیقت در اثر این اختلاف منافعی که هر این سه کشور در سوریه دارن، انتظار این که بشه از محفل آستانه با شرکت ایران، ترکیه و سوریه به یک دستاورد واقعا واقعی رسید، احتمالش بسیار کمه و انتظاراتش بسیار بسیار کم.
وزیر امور خارجه ایران همچنین در دیدار با ولید معلم، همتای سوریه، خود گفت مقاومت دولت و ملت سوریه در برابر تروریسم منطقه را از یک خطر و توطئه بزرگ نجات داد. آقای ظریف پس از این دیدار در گفتگو با خبرنگاران گفت گروه النصره تهدیدی جدی برای مردم ادلب و مردم اطراف به ویژه حلب است و همه ما در گروه آستانه در این زمینه موظف هستیم با جدیت کار را دنبال کنیم. وی تاکید کرد که در سفر به ترکیه حتما در این زمینه صحبت خواهد کرد. این در حالی است که ترکیه موضعی متفاوت از ایران و سوریه در مورد گروه جبهه النصره دارد. علی صدرزاده در این زمینه معتقد است
این تنها مربوط به گروه النصره نمیشه. درست است که گروه النصره در استان ادلب خیلی قوی هست، یعنی قوی تر از جاهای دیگه در سوریه هست، ولی مسئله به این برمیگرده که ظاهرا دولت سوریه تصمیم داره به بخشی از ادلب حمله بکنه، ولی این حمله دولت سوریه با مخالفت ترکیه روبرو هست، چون ترکیه هم در استان ادلب هم نیروهای خودشو داره هم طرفداران خودشو داره. در حقیقت مخاطب آقای ظریف دولت ترکیه هست که ترکیه موافقت کنه با حمله نیروهای سوریه با همراهی های نیروهای ایرانی به استان ادلب که بتونن به اصطلاح حاکمیت بشار اسد رو به استان ادلب هم گسترش بدن. اینکه ترکیه با این حمله موافقت کنه جای شک و تردید داره. چندین بار آقای اردوغان اعلام کرده که مخالف هر گونه حمله سوریه به استان ادلب هست. از طرف دیگه هم در موضع سوریه تا به حال متفاوت بوده، بعضی موقع ها پشتیبانی کرده از اینکه به ادلب حمله بشه و به اصطلاح این استان از وجود تروریست ها پاک بشه، بعضی موقع هم اظهار کرده که خیر بایستی با توافق ترکیه به یک راه حل رسید و از آنجایی که روسیه خودش در پی راه حلی هست که راه حل سیاسی باشه برای سوریه، فکر میکنم که با حمله به ادلب هم با اون حدی که ایران و بشار اسد موافق هستن موافق نباشه. به هر حال این چیزی که آقای ظریف گفته در حد بیشتر بیان اختلافات ایران و ترکیه و سوریه بسر این است که با استان ادلیب چگونه باید رفتار کرد.
پیش از این هم در شهریور ماه گذشته رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه نشستی را در تهران برای بررسی مسئله برخورد با گروه‌های شبه نظامی مخالف حکومت بشار اسد برگزار کردند، اما نتوانستند به یک توافق جامع در خصوص جلوگیری از اقدامات شبه نظامیان دست یابند.
با این گزارش مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا را می‌بندیم. ساعت 10:29:45. تا بخش بعدی خبر نیم ساعت ترانه و موسیقی. با سپاس از همراهی شما، امیر مصدق کاتوزیان.